8 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه هفتوار رنگ‌های زندگی را خواهید شنید، اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت که مخالف دوام اشغال افغانستان توسط آمریکا بود. آقای بایدن دیروز در حاشیه اجلاس سران ناتو در واشنگتن دی سی در یک کنفرانس خبری گفت وقتی که رهبر شبکه القاعده اسامه بن لادن کشته شد، همان وقت باید تمام سربازان آمریکایی از افغانستان خارج بشوند. اسامه بن لادن در دوم ماه می سال 2011 در یک عملیات قوای نظامی آمریکا در نزدیکی یک قرارگاه نظامی پاکستان در شهر ابدآباد در این کشور کشته شد. حضور قوای نظامی آمریکا در افغانستان بعد از 20 سال در ماه آگوست سال 2021 به پایان رسید. قرار است امروز مراسم تشییع جنازه گلمن وزیر، یکی از اعضای ارشد جنبش تحفظ پشتون، در هدیره آباییش در وزیرستان شمالی انجام شد. نظر به گزارش خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی، در مراسم جنازه وی هزاران نفر سهم داشتند. یکی از بزرگان جنبش تحفظ پشتون، حیات وزیر، قبل از رسیدن موتر جنازه گلمن وزیر به زرمک بیان کرد که به خاطر مشکل امنیتی از بسیار افرادی که در کاروان جنازه همراه بودند خواهش کرده بود که به خانه های خود بروند. گلمن وزیر به تاریخ 7 ماه جولای در اسلام آباد مورد حمله یک گروه افراد قرار گرفته و با شدت زخمی شد و روز چهارشنبه در شفاخانه جان داد. شورای پناهندگان ناروی با اشاره به گزارش اخیر یک کمیشنر نظارت بر کمک‌های حکومت بریتانیا گفت که این گزارش یادآور این است که افغانستان باید به یک بحران فراموش شده مبدل نشود. این شورا به روز پنجشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که افغانها به اندازه کافی رنج کشیدند و باید به کمک‌های دراز مدت و تلاش‌های دیپلماتیک با این کشور ادامه داده شود تا از امور بشری محافظت شود. شورای پناهندگان ناروی همچنان گفته است که برنامه‌های توسعه‌ای در افغانستان باید ناامیدی را از بین ببرد. هوگ بیلی، کمیشنر نظارت بر کمک‌های حکومت بریتانیا، گفته است کشورش برای حمایت از زنان در افغانستان و نظارت بر کمک‌های بریتانیا باید حضور دیپلماتیک خود را در افغانستان احیا کند. او که در ماه می به کابل رفته بود گفته است که به باورش زنان افغان و سازمان‌های غیر دولتی از حضور دیپلمات‌های کشورهای غربی در افغانستان استقبال می‌کنند و می‌گویند که آنها می‌توانند نظرات خود را در مورد زنان با طالبان در میان بگذارند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگوست سال 2021 و تکمیل خروج نیروهای بین المللی از این کشور، دیپلمات‌های بسیاری از کشورهای جهان افغانستان را ترک کردند و محدودیت‌های شدید بر آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران در این کشور وضع شد.
رنگ‌های زندگی. شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی رنگ‌های زندگی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما در برنامه رنگ‌های زندگی وکلای مدافع و شرایط و امکانات کار آنهاست. آیا وکلای مدافع در افغانستان به شکل مستقل آزادانه عمل میتوانند؟ یعنی روی از این موضوعات صحبت میکنیم. مهمانای محترم که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای قانونپو محمد اشرف رسولی، حقوقدان، از خارج از لندن به برنامه وصل شدن، همچنان محترمه تمنا صدیقی وکیل مدافع از داخل و همچنان منتظر دیگه مهمان ها هم هستیم. در نیمه دوم خانم نجلا راحل که سابق معاون انجمن مستقل وکلای مدافع یا حقوق دانا بودن، اونا هم به برنامه وصل خواهد شدن. شنونده های عزیز، اگر شما میخواسته باشین سوالاتتان را طرح بکنین، ما یک واتساپ برتان اعلان میکنم 00-4207-23-00-811 در خدمتتان است. خب آقای رسولی، خوش آمدین سب به برنامه. خب اونا تلفونشان میگن فعلا قطع شد. بله، خب آقای رسولی مرا میشنوین؟
بله میشنوم شما را. شما میشنوین؟
بله بله. سعید آقای رسولی، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین، مهربانی کنین.
تشکر خانم تمنا صدیقی، شما هم خوش آمدین به برنامه، انشالله میشنوین مرا.
ممنون، سلامت باشین. نظر تا بله بله صدای شما رو دارم.
تشکر، زنده باشین. خب به هر حال منتظر مهمانای دیگه هم هستیم. قبل از اینکه رشته سخن به آقای رسولی بسپاریم، از کابل کم بشنیم از داخل. خانم صدیقی، فعلا وضعیت وکلا چطور است؟ کاروبار چطور است؟ کارا خوب است نیست؟ از شما بشنیم.
تشکر، سلامت باشین. نظر صاحب، خدمت شما، مهمان محترمتان و تمام شنونده عرض سلام و ادب دارم. امید همگی خوب و صحتمند باشن، خصوصا هموطنان ما که بیرون از افغانستان است و از حالتهای داخل کشور بعضن رنج میبرن، و میکنم خوب باشن. در کل اوضاع خوب است، چون معمولا بعد از هر تحول سیاسی در هر کشور به هر سطح سوی زندگی که باشه، بعض نابسامانی ها ناهمهنگی های موجود میباشن که با گذشت زمان آهسته آهسته همه چیز رو به بهبود میشن. فعلا در افغانستان مشکلات موجود هست، در بخشای نه تنها در بخشای عدلی و قضایی، در تمام بخشای مشکلات موجود است. ولی نظر به روزهای اول که تغییرات سیاسی آمده بود، اوضاع بهتر است و امید داریم که روز به روز بهتر و خوبتر شود.
بله، خب سابق ما مثلا به یک وکیل ضرورت که میشد دفتر میداشتن، میرفتیم وکیل بستلاغ امراش صحبت میکردیم، روی اجرت صحبت میکردیم، بعد از او وکیل کارهای ما را وکی یک وکالت نامه میگفت و تعقیب میکرد. فعلا این مسائل هست یا چطور؟
بله، فعلا طبق اصول قبلی به اون شکل جریان داره. خود تنها تفاوتایی که موجود است، چون فعلا وکلای ذکور به اساس جواز جدیدی که از طرف امارات اسلامی توزیع شده، به اساس از او جواز فعالیت میکنه و یک عده محدود از وکلایان است که فعلا در کابل فعال هستند. بر علاوه کابل، البته در بعض ولایت ها، خصوصا ولایت های شمال فعالیت دارند، اونا هم تقریبا مشابه روند کاریشان، مشابه روند کاری وکلای ذکور است. در قضایای تجارتی و قضایای مدنی به اساس وثیقه از طریق محکمه وثائق گرفته میشه، قضای خود پیش میبرند. و قضای جزایی هم البته قضای جزایی معمولا دو بود داره. اگر بود عقلاییش بیشتر باشه که در اونجا نیاز فعلا موجود نیست که وکیل مدافع موجود باشه و از جرم دفاع بکنه، ولی اگر جنبه عقلاییش بیشتر باشه که باز در اون صورت وثیقه میگیرن و از حق موکل خود دفاع میکنن. مثل قبل اصول است، وقتی هر کسی با مشکل بر بخوره مراجعه میکنه به دفترهای وکلای مدافع، جریان برشان میگه، صحبت میکنه، سر مقدار پول یا قیمت قضیه تفاهم میکنه، قضیه قرارداد میشه، بعدش میرن به محکمه وثائق، اگه نیاز به وثیقه داشت وثیقه میگیرن و تا مراحل میشه، چی از حقوق باشه چی از حوزه، و بعدش به محکمه. مطابق جنجال میانه بگویم یا سرگردانی، قضیه قیمتای قضایا تعیین میشه و به روند قبلی کار پیش میره.
بسیار تشکر خانم صدیقی. محترم آقای رسولی، حالا نوبت شماست. شما این موضوع رو تعقیب میکنین، وضعیت وکلا چطور است؟ برازی که ما جستخیزتا بسیار معلومات میگیریم، بعضی از وکیل صاحبا گفتن که در بعض محاکم میگن به وکیل صاحبا که شما مسائل فقه نمیفهمین یا مسئله شرعی را نمیفهمین، از او خاطر اسناد سندایتان را به ما بدین، شما برین بخیر دیگه، باز ما فیصله خواهد کردیم. از این قسم مسائل میشنویم. شما چطور آقای رسولی، شما در مورد چی گفتنی دارین؟
سلام خدمت شما، خانم محترم، میمان شما و شنونده های محترم. عرض کنم که با تأسف که سیستم عدلی قضایی در افغانستان به یک بحران کلان مشروعیت دچار شده است. البته آنچه که ما قبلا داشتیم، قضای مستقلی داشتیم، قاضی مستقلی بود، در پالی از این ما انجمن مستقل وکلای مدافعی داشتیم که در حدود بیش از 5000 عضو داشتن. همین گونه ما یک بخش مساعدت های پوخی داشتیم در وزارت عدلیه. همین گونه ما بخش نهادهای دیگه داشتیم که غیر دولتی بودن و اونا هم از این قضایا دفاع میکردن. اما در حال حاضر کلانترین مشکل همین بحران است که در رابطه با مشروعیت نهادهای عدلی و قضایی است. به گونه مثال خود انجمن مستقل وکلای مدافع که یک قانون مستقل داشت به نام قانون وکلای مدافع و در سال 1350 مطابق قانون اساسی سال 1382 ساخته شده بود، او به حالت تعلیق قرار گرفته، مثل که قانون اساسی نیست. طبعا قانون وکلای مدافع هم به حالت تعلیق قرار داده شده و از همه مهمتر که انجمن مستقل وکلای مدافع داشتیم که من هم عضو شورای رهبریش بودم. متاسفانه که این شورا خیلی انجمن خودش هم لغو قرار گرفته و صلاحیت هایی که یا خودشان وکیلا را تربیه میکردن، وکیلا را توظیف میکردن، وکیلا پیش از این دفتر مسئولیت داشتن، از این طریق از اینا طبعا جوازنامه خودم میگرفتن. آل این سیستم کاملا از هم پاشیدن به خاطری که فعلا این عهده‌دار توزیع کارت به وکلای مدافع وزارت عدلیه عهده دارد. البته یک سابقه بسیار دور و دراز داشت که وزارت عدلیه در سالهای قبل، یعنی در حدود 30 سال پیش، همین وظیفه را انجام میداد. در رابطه با قضای جزایی، قضای مدنی و همچنان قضای تجارتی خودش را به وکلای مدافع کار توضیح میکرد یا جواز توضیح میکرد. اونمو دوران باز روی کار شده و در حال حاضر انجمنی وجود نداره. البته کسایی که وکیل بودن در انجمن جواز میگرفتن، شرایطی داشتن مطابق احکام قانون وکلای مدافع و اساسنامه مربوطش که باید سند فراغت میذاشتن از دانشگاه حقوق یا شریعت یا بالاتر از خارج یا داخل کشور، یک دوره ستاژ سپری میکردن. به میگونم باید محکومیت به جرم جنایتی دفاع نمیداشتن که در ماده 6 از او قانون ذکر شده بود و در حال حاضر چونی شرایط مربوط شده به وزارت عدلیه، اونا در قسمت اجراعات میکنن. ولی در مجموع شاید ما وکیل مدافع در افغانستان داشته باشیم که شکی نیست، به خاطر که یک قدر تعداد زیادی که من خدمت شما عرض کردم همگی وکلای مدافع توان از ایران نداشتن یا زمینه مساعد نشد که از افغانستان بیرون شدن. اونا به یک مشکل کلانی مواجه هستن. به گونه مثال گفتم که بحران مشروعیت ما در نهادهای عدلی قضایی داریم که نه تنها در رابطه با خود وکیل مدافع است. ما یک ستر محکمه مسئول و مستقل قبلا داشتیم مطابق قانون اساسی. ما نهاد سالانواری داشتیم که در موضوعات جزایی که بسیار مهم است. من حالی که از خواهرم شنیدم که در موضوعات حق الله حق نمیدن که وکیل مداخله بکنه و تنها در موضوعات حق العبدی یا موضوعات مدنی و تجارتی ای وکیل ها کار میکنن، بر من کاملا یک شوک از سال یا مدنی که خبر نداشتم. در حالی که مهمترین مسئله دفاع از متهم است، از مدنون است، قضاهای جزایی است، بخاطر که اونجا موضوع حیاتش مطرح است، اونجا موضوع شرافتش است، حیثیتش است، مالش هست، زندگیش هست، آبرو و حیثیتش هست. وقتی که وکیل مدافع نباشد کلانترین یک پرابلم هست که ما به دچار هستیم.
تشکر. خب محترم آقای ضیاءالدین احمدی که خودشان هم وکیل مدافع هستن در داخل، اونا هم به برنامه وصل شدن. آقای احمدی خوش آمدیم به برنامه.
تشکر. سلامت هم بخیر باشین. عرض ادب حضور شما و مهمانان گرامی که در این برنامه سهیم هستن.
بله احمدی صاحب محترم، ما
در پذیرا شوین.
تشکر. زنده باشین احمدی صاحب. ما گفتیم از وکیل صاحب یک حال احوال بپرسیم. وضعیتتان چطور است؟ کاربارتان چطور است؟ کارا مثل سابق واری جریان داره؟ درآمد چطور است؟ از شما بشنیم آقای احمدی.
تشکر. سلامت بخیر باشین. وکالت یک اصل ضروری در تمام جوامع بشری بوده در هر برهه تاریخ که در او اجتماع نهادهای عدلی قضایی که فعال بوده ضرورت احساس شده تا به وکال امدافی نقش داده شود. شرایط کنونی نیز به پیروی از دنباله گیر مجرانهای قبلی وکالای مدافع را اینا به رسمیت شناختن و وقت دادن، یک اندک زمان و تأخیر افتید، یک تکتکی زمانی به وجود آمده بود که بعد از زمین یک تحولی که در نظام سیاسی افغانستان به وقوع پیوست تقریبا یک سال دیگه مجوزه ما به تعلیق در آمده بود. یک تغییرات در ساختار تشکیلاتی وکلای مدافع به وجود آمد. نو پیشتر کمی دوست ما صحبت کردن داره. اولا که بود انجمن وکلای مدافع فارغ از چوکات ادارات دولتی من حیث یک نهاد مستقل بود که تحت عنوان انجمن مستقل وکلای مدافع. باز بعد از روی کار آمدن امارات اسلامی افغانستان که انجمن مستقل وکلای مدافع را تحت ریاست وکلای مدافع افغانستان در چوکات وزارت عدلیه مدغم کردم، باز در تمام وکلای مدافعی که داخل افغانستان فعالیت میکردن اینا به شکل امتحان نمیدوی ارزیابی مورد ارزیابی قرار دادن که باز وکلای مدافعی که علاقمند بودن رسمن تقنام کردن، باز با گروه گروه اینا دیگه تقسیمات شدن و هر گروه از خود نوبتی داشت. اونا از ارزیابی کسایی که موفق به در آمدن جوازاشون دوباره تمدید شد، باز جواز کارت و هویت و امورشون دوباره تقسیم داده شد. ما هم از اون جمله بودیم. خوشبختانه من هستی از وکیل مدافع فعلا عملا فعالیت میکنیم در خدمت همشهریان خود هستیم که از حقوق آنها در مراجع عدلی قضایی دفاع میکنیم.
بله تشکر. امیجا ما سال گذشته یک گزارش داشتیم بود در یک قسمت از اون که مدیدم میگن بعض خانم ها زیادتر نمیخواین به محکمه برن، از اون خاطر به وکیل مدافع هم مراجعه نمیکنن، یعنی کوشش میکنن که نرن به محکمه. یعنی خب سبب از این چی است؟ در سابق هم همتو بود یا حال همتو رست که خانم ها زیاد علاقه ندارن به محکمه برن؟
یعنی خانم ها کسایی که یک مشکل حقوقی داره منظور سن رزم خانم ها هستن؟
بله بله، کسایی که خود مشکل دعوا جنجال دارن به طور مثال امرای شوهر خود یا هر چی که هست.
با او شکل نیست که قطعا نباشه، ما شاهد حال هستیم. یک تعداد خانم ها هستن که به محکم مراجعه میکنن و محکم مراجعه میکنن، ولی صرف همه موضوع حق متفق نظر به شرایط قبلی وضعیت تغییر کرده که بر شما بهتر معلومه. بر خیلی قانون مدنی قبلی یا اصول محکمات مدنی قبلی اونا فعلا به شکل تعلیق هست که به او قوانین استناد نمی شود و حق تفریق مطابق فقه احناد هم شرایط خود داره. اگر در او شرایط برابر شود که تفریقش داده می شود، اگر مطابق هم مو فقه احناد که شرایط حق تفریق برابر می شود با تفریقش داده نمی شود. صرف در موضوعات اگر تفریق مراجع زنها کمرنگ نیست، ولی در سایر دعوی منحید اگر در پیشگوی دعوی میراث هستن یا دین است در دیگر مسائل زنها دعوی میکنن، بعدشان خودشان پیش میبره، بعدش کار به اصولی و فروعی درجه اول درجه دومشان است که به حیث وکیل تعیین میکنن. یا تعداد خانم ها هستن که باید به دارالوکالا دارالمشاورا مراجعه میکنن که وکلای مدافع دعوای اونا رو پیش میبرن.
بله تشکر. خب آقای رسولی شما چی فکر میکنین؟ یه تنها امروز یا دی چند سال گذشته نیست، سالهای متمادی زیادتر خانمایی که مثلا مکتب نرفتن در اطراف و اکناف از حق و حقوق و دیگه پا قدر خبر هم نیستن نمیرن. منتها ما سال گذشته یک راپور داشتیم میگن که یکی از باشندگان شهر کابل به دلیل حساسیت به نام خود نگرفته، میگه که برای یک موضوع خانوادگی به محکمه رفته بود اما ادعا میکنه با کسان روبرو شده که حتی نمیتونن به روی کاغذ امضا کنن. خب این علایده مسئله است که کیفیت قاضی ها و سارنوالا و وکیل سایبار مادم از نظر بگذارنن. خب به هر حال اونا میگن که مثل میگن کسایی که بسیار زیاد متخصص بودن اونا بسیاریش به خاطر مسائل سیاسی و تگپا میگن کار ایلا دادن و رفتن مثلا دکترا داشتن، میگن ایلام فروشی میکنن. از این خاطر در افغانستان زیادتر در سالهای متمادی همین مسئله وکالت و قضا و ترکپا اوتر رو باید شاید به خیالم کار نکرد. در این مورد از شما بشنیم چی میگن آقای رسولی؟
خدمت شما عرض کنم که قبلا سیستمی که وجود داشته یک سیستم مختلف بود، یک سیستم بسیار پیشرفته بود، و این مانا که در فعالیتی که ما انجمن مستقل وکلای مظافر داشتیم که بیش از 5000 عضو داشت و او به شکل خصوصی با قراردادهایی که با کسایی که معکل بودن قرارداد امضا میکردن از اونها دفاع میکردن. در کنار از دو ما دو بخش دیگر داشتیم. یک بخش مسایلات حقوقی بود که در وزارت عدلیه مقرش بود و این مسایلات حقوقی یک مقررات داشت در پولیزی که بعدا تا آخرها بود به قانون تبدیل شد. این وزارت عدلیه مسایلات حقوقی در تمام ولایت های افغانستان وکلای داشتند که به شکل رایگان از مردم دفاع میکردند. البته معاشی که پاشان دولت میداد، ولی در قضای جزایی 100% و قضای مدنی صرف در رابطه به خانم ها که کسایی که موضوع مشکل فامیلی خود داشتن از اونها دفاع میکردن و هم به شکل رایگان بود، پول نمیگرفتن و هیچ کدام ممانعتی در اون قسمت ها وجود نداشت که خانم بره به محکمه یا وکیلش بره. اونها وزارت عدلیه میمدن، فرمی بود، خانه پوری میکردن و هر وکیلی که خود خواست خودشان بود اما ازشان دفاع میکرد. در کنار از این ما یک بخش دیگه داشتیم، نهادهای غیر دولتی بودن که از طرف یا انجی ها که خارجی ها کمک می شد. یه نام که دارشان در حدود 13 نهاد بود که در افغانستان فعالیت داشتن و اینا هم قضای مختلف به پیش مردن و طور مثال یک بخش از اینا از حقوق اطفال دفاع میکرد، بخش دیگه از حقوق زنها دفاع میکرد و بخشای عمومیشان از دست موضوعات جزایی از همه که دفاع میکردن. البته در بخش خانما و بخش تفلاک کاملا رایگان بود، در بخش دیگر هم جزایی رایگان بود اما در قضای مدنی و قضای تجارتی اینا مداخله نداشتن. به یه حساب این سیستم مختلط یک جای میشد و تحت رهبری وزارت عدلیه که یک شورای کلان ساخته شده بود تحت از اون شورا که متشکل از رئیس وزیر عدلیه بود و جلوی سارنوال و به همین گونه معاون یکی از اعضای سر محکمه، رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع و از نهادهای دیگه شرکت داشتن. اگر کدام مشکلی پیش می شد در رابطه به معرفی یک وکیل مدافع یا یک وکیل مدافع از کسی خدا نخواسته و می خواست پول بگیره خلاف قانون، در قسمت ها اونا رسیدگی می کردن. اگر مشکلی پیش می شد مشکل حل می کردن. یعنی یک سیستم بسیار موفقی وجود داشت که تا آخرها از بهترین سیستمایی بود که در دنیا عملی می شد و تحقیق می شد. متاسفانه تا حال حاضر دیگر آدم شرایط تغییر کرده. من هم می فهمم که آنچه که دوستان ما داخل هستن و چشمید خودم می گن چگونه، ولی از همه که بیشتر اندیشه ما در رابطه قضای جزایی نه با قضای مدنی یا قضای تجارتی. در قضیه مدنی یا قضیه تجارتی میشه خود شخص دفاع بکنه یا چند پولی را ببره یا ببازه، یک بخش قضیه است. اما در قضای جزایی که یک بخش بسیار عمده است و کسایی که اصلا اونا وکیل نداشته باشن برن به محکمه، چندین دلیلی وجود داره که به هیچ وجه اونا نمیتونن از حقوق خود به شکل درست دفاع بکنن. به گونه مثال موضوع اصل برابری طرفین است، یعنی کسی که در اونجا شرکت میکنه در محکمه قاضی است که قاضی از قانون آگاه است. البته ما فکر میکنیم قاضی باید از قانون آگاه باشه و به همین گونه سانوالی که علی از اقامت دعوا میکنه باید از قانون خبر باشه. در مقابل یک کسی دیگه که ایش از قانون خبر نداشته باشه اگه یه وکیل مضافی نداشته باشه چگونه میتونه از خود دفاع بکنه؟ در حقیقت همون مساواتی که میان طرفین هست هم در قانون اساسی وقت بود هم در اسناد بین‌المللی ذکر شده قطعا زیر پا میشه. مطلب دومش
اصل همین لحظه ببخشید یک لحظه که با اجازه تان رسولی صاحب سخنانتان یادتان نره که بریم یک چکر کابل بستلا خانم بنفشه برین که خودشان قاضی زاده تخلص میکنن خودشان هم شاید قاضی باشن از اونا بپرسیم اونا منعیس یک شهروند که در داخل تشریف دارن چی فکر میکنن در مورد این مسائل مخصوصا وضعیت وکلای مدافع. خانم قاضی زاده خوش آمدین.
درود و سلام شب همه شنوندگان رادیو آزادی بخیر. درود خدمت شما هم.
تشکر.
خب ما قسمی که با تغییر اوضاع سیاسی همه ما شاهد هستیم هیچ بخش و شعبه و هیچ ابعاد از کشور به حال ثابت قبلی خود باقی نمون و در هر قسمت تغییرات خاصی به وجود آمده. همه قسم در وضعیت وکلای مدافع و مساعدین حقوقی و همگیشان یقیناً که تغییرات خیلی زیادی به وجود آمد و استقلالیت و آزادی که قبلا داشتن در شرایط فعلی فکر نمی کنم که برایشان باقی مانده باشه و در قسمت با قید شدن وضعیت و شرایط کاری از اینا و همچنان عدم توجه با مساعدین حقوقی بیشتر متضررین یا کسایی که در کل توانایی گرفتن وکلای مدافع از پول خود ندارن بیشتر در قضای جزایی یا بیشتر متضرر میشن در این قسمت و وضعیت در حالت خوب قرار نداره اصلا.
بله شما کدام مثال یا کدام داستان شنیدین در مورد از اینکه اگر کسی دعوا جنجال داشته وکیل مدافع گرفته و به محکمه رفته و کارش روبراش ده یا نی؟
خب ما دقیقا شاید اینکه نبودیم اما یک قضیه را شنیدیم که چند قبل دعوا در قضیه طلاق یک خانم بود و اونا نظر به وضعیت ضعیف اقتصادیشان توانایی گرفتن وکیل مدافع را نداشتن و در کل فیصله محکمه به نحوی صورت گرفت چون اینا نتونستن دفاع درست از خود داشته باشن. در کل از نظر ما فیصله در حق دختر خانم نادلانه بود.
بله بسیار جد
میتونه یک نمونه کوچکش باشه. ما بینم در سراسر افغانستان در نقاط دوردست در جایی که خب شرایطش برابر نیست مطمئنن که منتظرین زیادی وجود داره و از این ناحیه ضرر دیدین واسیب رسیده باشن.
بسیار جد تشکر محترم قاضی زاده. خب رسولی صاحب سخنان شما را قطع کرده بودم حالا ادامه بدین این مثال آخر که ناشنیده بودنم چیزایی که شما گفتین اگر وکیل مدافع نداشته باشه اونا امو تساوی از بین میره نه که معلومات نداشته باشه بفرمین سخنان تن تکمیل کنین.
بله اصلی گفتیست که اون گفتیم که یک از موضوعات مربوط به موجودیت وکیل مدافع ضرورت اصل مساوات میان طرفین هست اصل برابری صلاح ها هست. یعنی زمانی که قاضی میبینیم که به یک شخص مسلکی هست ولو که حال قانون آخ کلش لحاظ تعلیق قرار گرفته حد یقل به فقه استناد میکنند. زمانی که به فقه استناد میکنند طرف دیگه که یک خانم است که هیچ یا سواد نداره بیچاره است سواد معلوم است یا اگر سواد هم داره سواد حقوقی نداره او چطور میتونه از حق خود دفاع بکنه؟ چطور میتونه این احکام فقه که در زمانی که قانون بود خواه آسان بود که قانون مطالعه میکردن سر از او استناد میکردن حالی که قوانین هم داره تعلیق قرار گرفته بسیار مشکل است که برای با کدام جزیه فقهی استناد بکنه. این کلانتری یک مشکل است از او خاطر قطعا رعایت در عدم موجودیت یک وکیل مدافع تامین شده نمیتونه. من پیشتر از کتون که مشکل کلان در رابطه به موضوعات جزایی است. در رابطه به موضوعات جزایی چندین اصل است که باید راحت شود که متاسفانه در حال حاضر ای که پاد حال تعلیق هستن. مثلا موضوع اصل براحت دمت یعنی یک آدم تا زمان یک متهم یا مظنون که به حکم قطعی محکمه بصلت محکوم علیه واقع نشود او بری الزمه دانسته می شود داره که اگر قطعا نه در محاکم و نه در بخشای دیگر در حال حاضر راحت نمی شود. موضوع دیگه عزیز که زمانی که یک شخص وکیل مدافع نداشته با شخص از محکمه عادلانه برای من نمیشه. محکمه عادلانه در موضوعات جزایی مستلزم موجودیت وکیل است. یک طرف وکیل باشد دیگر طرف شخص حوالی باشه که علیه دعوا میکنه و به همین گونه قضیه قاضی بی‌طرف یا قاضی مستقل باشه. در موضوعات جزایی گپای دیگه هم وجود داره که مثال مهم است، مثلا اصل رعایت حق سکوت است که متهم حق داره که هیچ کسی نزنه زمانی که متهم میشه و بگوید که وکیل مدافع مردم دفاع میکنه، مثلا آزادی و اختیارات کامل برقرار باشه. و دیگه ای که حق ثبوت از مربوط سارنوال، از این سارنوال باید موضوع جزایی که دار میکنه ثابت بکنه، نه خود شخص مکلف نذاره که خودش خود بیگناهی خود ثابت کنه، برای اینکه بیگناهی اصل است. به این گونه موضوع خود رسیدگی و یا دسترسی به وکیل مدافع یک مشکل کلان دیگه است. حال گیرم که وکلای خصوصی وجود دارن، در برابر پول از کسایی که مراجعه برشان میکنن از اینا میره دفاع میکنه، چه موضوع جزایی یا چه موضوع مدنی است. اما یک کسی که پول نداره، امکانات نداره، در حال حاضر که در افغانستان سطح زندگی هم بسیار پایین است و مردم به مشکل کلان گرفتار هستن، او چی کنن؟ همین که بود که در اون زمان بخش مصاحبه حقوقی ایجاد شده بود که از این مردمی که پول نداشتن، امکانات نداشتن، به شکل رایگان دفاع میکرد. همچنان اینجا از این گونه اشخاص دفاع میکردن. در حال حاضر کلانترین یک مشکل در این قسمت وجود دارد. از همه مهمتر گفتم که موضوع دسترسی به محاکم عادلانه یکی از اصول است که این هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر، هم در اسناد بین‌المللی مثل اسناسنامه بین‌المللی، میثاق مدنی حقوق سیاسی، امسال هم در کلش ذکر شده که در نبود یک وکیل مدافع به هیچ گونه نمیتونیم از یک محاکمه عادلانه ما بحث بکنیم.
بله، تشکر. خب خانم تمنا صدیقی، شما چی فکر میکنین؟ یه چیزایی که رسولی صاحب گفت تا چت شما باشان موافق هستین؟ مخصوصا در مسائل جزایی چی قسم برخورد میشه؟ مردم میتونن وکیل مدافع داشته باشن؟ مخصوصا اگر قیمت باشه، خب پول نداشته باشن چطور میشه؟ اگر در مورد چیز گفتنی داشته باشین خانم تمنا صدیقی.
ممنون تان، سلامت باشین. رزاش تای باول موضوع مهم که قابل توجه است، این است موضوعات که جنبه اقلاییش زیادتر باشه یا زیادتر جزایی باشه، خب فعلا در او اجازه نیست که وکیل مدافع حضور داشته باشه. اگر قضیه قسم باشه که موضوع جزایی و موضوع غیر جزایی داشته باشه، باز در موضوع غیر جزاییش وکیل حق داره که اونجا بره وکالت بکنه. چیزی که مهم است، اول باید سر از این صحبت شوه که در قضای جزایی چگونه اجازه حضور وکیل مدافع را دست بیاریم و چگونه را این آتا صحبت شوه و به این توافق برسیم که یک شخص مظنون یا یک شخص متهم حق داره. البته مظنون و غیر مظنون که معارض معروض علیه، چون فعلا سارنوال موجود نیست که در از آدرس مدعی یا از آدرس معارض بیاید در موضوع قامه دعوا کنه، در هر دو صورت باید اجازه داده شود که بر شخص وکیل گرفته شود در موضوع جزایی. این خیلی موضوع مهم است که باید سر از این صحبت شود. و موضوع دومی است که متاسفانه برای فعلا.
بله، صدایتان قطع شد خانم صدیقی. یک لحظه که صدایتان درست شوه، به خیال کنم مشکل ایجاد شد. امید تا وقت که صحیح شوه، خانم بنفشه قاضی زاده چیزی میخواست بگوین. بله خانم قاضی زاده، چی گفتنی دارین؟
خب من فکر میکنم که گفته های آقای رسولی خیلی دقیق است و مخصوصا همون نکته را که اشاره کردن که در صورت عدم موجودیت یک وکیل مدافع در دعوا، اصلا ما نمیتوانیم از یک محکمه عادلانه حرف بزنیم و نام محکمه عادلانه را بالای جو بگذاریم. و در شرایط فعلی مخصوصا در قضایای جزایی که دسترسی به وکلای مدافع خب شاید مشکل شده باشه، اما مخصوصا برای کسایی که متضررین و مستضعفین هستند و امکانات مالی ندارند که خودشان برای خود وکیل بگیرند و ارائه خدمات حقوقی رایگان از سوی مساعدین حقوقی که تحت اداره وزارت تربیت کار میکردند که در حال حاضر فعالیت هایشان دقیق مشخص نیست. نکته مهم ای که نبود یا عدم موجودیت وکلای مدافع زن است، مخصوصا در قضایای فامیلی، قضای بحث طلاق و حضانت و این مسائل که فعلا اصلا حضور خانم ها در کورس های آموزشی و حقوقی یا دانشکده های حقوق و سایر مسائل که به حالت تعلیق است و مطمئنن که کار و فعالیت زیاده ای بخشم توقف است، که خودش کلانترین نگرانی میتونه باشه. عدم موجود وکلای مدافع زن در قضایای فامیلی و قضایای مربوط به خانم ها.
بله تشکر از شما. یک گزارش و یک معلومات فعلا همکاران ما سرش کار میکنم. در بخش از وی آمده بود امروز در مجلس گفتن با ما که حدود 250 قاضی خانم در افغانستان بوده قبلا که میگه تنها 40 یا 45 شان فعلا در افغانستان باقی مانده. یعنی به می شکل از وکلا و سارنوالام که افغانستان ترک کرده از طبقه اوناس، خب مشکل طبقه اوناس خیلی زیاد و زیادتر شده. بخیالم بسیار زیاد تشکر خانم قاضی زاده از اشتراکتان به برنامه. خب به هر حال تشکر. حالا اگر امکان داشته باشم کار تکنیکی ما خانم نجلا راحیل هم به برنامه وصل میکنن. خب آقای احمدی شما چیزی میخواین علاوه بکنین که شما چی فکر میکنین تعداد وکیلای خانم مخصوصا در افغانستان به قدر کافی موجود است یا نیست، یا اینا مثلا میگن که از طبقه خانوما میگن از سارنوالا وکیلای مدافع بسیاری از اینا میگن که ترک کرده افغانستان، شما چی فکر میکنین؟ انتر یک معلومات یک احصایه در دست است یا نیست آقای احمدی؟
ما برای یک دیتای دقیق معلومات داده نمیتونیم به چی پیمانه وطن را ترک کردن و به چی اندازه باقی موندن، ولیک خبر مبرهن واضح است که یکی را رفتن و یکی را ماندن. اما ما برای یک گزارش دقیق گفته نمیتونیم که به چه اندازه رفتن. در تمام کسی ما فکر میکنم بیشتر هم قاضی سرگا بمی پروگرام های تخلیه انتقال پیدا کردن، ما بعدش هم بمی سارانوال سرگا و پیدای کتا جالی که من در فکر میکنم از وکلای طبقون هست هست که باقی ماندن و یک تعداد آنها هم که رفتن اکثرت آنها با یک تعداد دفاتر و انجاهای بین المللی که کار میکردن و بعد انتقال آنها هم همو کارکرد طبقهشون با دفاتر بین المللی بودن و نقش فعالیت وکلای مدافع زنان بر فعلا در نظام کنونی به تعلیق افتاده که کسایی که داخل افغانستان ماندن آنها نمیتونن به طور رسمی کار بکنن که در خانه هستن. ما دوره که روان در ارزیابی از طریق وزارت عدلیه که شروع شده بود فقط وکلای مدافع دکور پذیرفتن که بیشتر که ما دوست ما گفتن اگر خوب می بود که برای زنان اجازه فعالیت داده می شد به خاطر که یک تعداد اطراف دعاوی که است خانم ها هستن، دختر خانم ها هستن و همه اطراف دعاوی خصمین ذکور نیستن. بر یک فرد ذکور یک وکیل مدافع که ذکور باشه بر یک دختر خانم یا خانم اگر وکیل مدافع از همجنس خودش باشه بهتر به شکل واضح تر میتونه که مشکلات خود بیان بکنه و هم از لحاظ بود اجتماعیش و هم از لحاظ عواطفی و بالخصوص که یک تعداد دعای محرم می باشه. در این صورت ما طرفدار از هستیم که روان تقویه شوه در شوکات وکیل مدافع که من نقش دختر خانما و خانما هم دیگه مظهر شوه که ما
ایران به نفع جامعه
میدانیم.
بسیار تشکر آقای احمدی. حالا مهمان دیگر ما محترمه نجلا راحل که سابق معاون انجمن مستقل وکلای مدافع حقوقدانا بودن اونا هم به برنامه وصلشن. خانم راحل خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم حضور شما و حضور شنونده های محترم شما و همچنان وکلای مدافع که امروش مده ای بس هستن. ممنون ما حضور دارم و ببخشین که ما کم دیرتر وصل شدم.
فرق نمیکنه. خب شما تفاوت ساعت است از او خاطر مهمانای ما فعلا آقای اشرف رسولی، آقای زیادین احمدی، خانم تمنا صدیقی هستن، بعض مسائل صحبت کردن. خب ما روی اصلا روی وضعیت و زندگی وکلای مدافع در افغانستان میخواستیم در برنامه رنگای زندگی صحبت بکنیم، منتها دیگر مسائل هم در بین آمد. حالا از شما بشنیم وضعیت وکلای مدافع در افغانستان فعلا چطور هست؟ یعنی تعداد کافیه و کلا باقی ماندن نماندن؟ مخصوصا آقای رسولی گفتن که در مسائل جزایی رول وکلا بسیار زیاد مهم است. از شما بشنه ماله.
تشکر. ما مجددن احترام دارم حضور رسولی صاحب و دو فعلی که در بحث شما هستن. و در رابطه با سوال شما باید بگویم که در رابطه با وضعیت وکلای مدافع در افغانستان چی قرار است. شاید دوستان هم سر از این موضوع بحث کرده باشن که به زمانی که طالبا افغانستان گرفتن و داخل کابل شدن، ما تقریبا دو ماه فعالیت های خود نرمال تعقیب میکردیم، البته انجمن مستقل وکلای مدافع. بعد از دو ماه اینا استقلال انجمن را سلب کردن و انجمن را به وزارت عدلیه ادغام کردن و تمام وکلای مدافع که به شمول وکلای مدافع طبقه ناس بود که 30% تقریبا 30% از وکلای مدافع طبقه ناس بود و متبقی ذکور، اینا طبقه ناس اصلا اجازه دیگر ندادن که حتی به خاطر تمدید و به خاطر تای مراحل بیلانس مالیاتی و سایر موارد خود به وزارت عدلیه بدون محرم تشریف ببرن. برای وکلای مدافع ذکور هم مشکلات خلق شد که گفتن اینا باید بعد از یک امتحان دوباره میتونن جواز خود به دست بیارن. اما بنابر محدودیت هایی که فرارای وکلای مدافع بود و فعلا وکلای مدافع که حتی جواز خود را بعد از یک امتحان سفری کردن و عملا کار میکنن، مشکلات زیادی دارن و این دلیل بود که تعداد زیاد از وکلای مدافع وظیفه خود را از دست بتن، چون از یک طرف بسیار زیاد مشکلات بر از اینا خلق شد. مثلا اینا در محاکم بنابر تماسایی که ما همراهی بعض از وکلای مدافع داریم برشان، یعنی قسمی که یک وکیل مدافع از حقوق خود باید برخوردار باشه در محاکم اینا نبودن و در ضمن از او مثلا قبل از در زمان جمهوریت کسایی که میخواستن وکیل بگیرن و مراجعینی که بود دوسیه ها که با محاکم بسیار به شکل نه تندانسایی اما حداقل مطابق همون سیستم حقوقی افغانستان پیش می رفت، تمام از اون مسائل شکسته شده. یعنی به این معنا که ارگاه یک وکیل مدافع یک دوسیه تجارتی یا یک دوسیه مدنی را به خاطر تعقیب در محکمه می خواهد بگیره و تعقیب بکنه، بسیار یک طی مراحل طولانی که حتی در قضایای تجارتی و مدنی شاید در 4 ماه یا 5 ماه یک وکیل مدافع بتانه فقط یک استیلام به خاطر پاسخ بدست بیاره و در بعض موارد وکلای مدافع به خاطر احضار معکلین خود، مثلا یک وکیل مدافع در یک قضیه تجارتی و از طرف معکل خود به خاطر دفاع تعیین شده، اما اینا وقتی جانب مقابل ادعا میکنه طالب برش میگه که تو اگه معکل تازر نمیکنی خودت بندی میشی، خودش نظارت میکنه که ما چندین از این موارد را داشتیم. و باقی مشکلاتی که مثلا خود چقدر به یک دفاعی وکیل مدافعی که باید مطابق قانون ترتیب اثر داده شود در محاکم به او ارجیت گذاشته نمیشه و خصوصا که در اواخر یک مکتوب از طرف طالبان نشر شد که وکلای مدافع در قضایای جزایی نمیتونن وکالت بکنن. اینی تمامش مسائلی بود که حتی بعض وکلای مدافعی که در افغانستان بودن و اینا مجبور بودن که به خاطر پیدا کردن نفقه حلال به فامیل خود و به خاطر خدمت به مردم بالاخره به وظیفه خود ادامه بدن. این دلایلی بود که اونا هم یک تعداد زیاد از این وکلای مدافع از وظیفه کنار آمدن، بعض از اینا به کارهای شاقه مثل مزدورکاری روی آوردن، اما بعض دیگه کاملا بیکار ماندن. یک تعداد بسیار محدود تانستن از افغانستان تخلیه شوند و بنابرمو بگراند هایی که داشتن یا اپلایی که مثلا در بعض از کشورها کرده بودن که من میشه ایران بگویم که آنچنان توقعی که ما از کشورهایی که در قسمت تخلیه با مردم همکاری میکردن به عنوان مدافعین خصوصا در قسمت خانم ها، اینا اصلا از انجمن وکلای مدافع ما شاهد چنین چیزی نبودیم که اینا تخلیه شود. بنابراین وضعیت وکلای مدافع در افغانستان فعلا کسایی که حضور دارن خیلی شکننده است. وکلای مدافع طبقه اونا همه به خانه هستن، همه به تکالیف روانی دچار شدن، اما وکلای مدافع طبقه ذکور هم از این حالت کمتر ندارن.
تشکر خانم رایل. خب خانم تمنا صدیقی، ما خودم شخصا کم اکه اقتصاد مطالعه کردیم، در اوج عرضه و تقاضا گفته یک چیزی هسته، یعنی هرچقدر که تقاضا زیاد شد و قدر عرضه میشه. من تا من میخواستم اینطور سوال بکنم که نیم دختر خانم ها و استادا و اینا مثلا از فاکولته ها و مکتب ها از گپا من نشد و نیم دیگه شم گفتم خانه نشین در کار نرو، یعنی بازار وکیلا باید بسیار زیاد گرم باشه اگر نیم جامعه دعوا بکنه. یعنی شما فکر میکنین که نیاز است که به وکلای مدافع زن در افغانستان یعنی فعالیت کنن یا بشینن منتظر امر ثانی؟ چی فکر میکنین در این مورد؟
تشکر، نظرت سلامت باشین. بله دقیقا جا داره که ما چشم دید خود با شما بگویم، فعلا تراکم قضایا نسبت به دوره جمهوریت بیشتر از دوره جمهوریت، قضایا تجارتی مدنی بیشتر بود، ولی فعلا قضایا جزایی زیاد است. معلوم است که بعد از تغییرات و تحولات سیاسی، اثرات منفی اقتصاد بالای خانواده زیاد تاثیر گذاشته و این تاثیرش بیشتر ما میتونیم در قضایای فامیلی احساس بکنیم. 100% که ضرور است، چون بسیار موضوعات است که ما باید رو در نظر بگیریم. اولی که فعلا دولت اجازه نمیده که در قضایای خانم‌ها دخیل باشه و وکیل مرد داشته باشه، وکیل نامحرم، یعنی زیادتر توجهشان به این است که طرفین دعوا اگه خانم‌ها هستن کسی در دعوا همراه زنا کمک بکنه که موضوع یعنی خانم‌ها راحت باشه، موضوع محرمیت مطرح باشه. و معلوم است که تمام اقارب و اصولی و فرو وکیل شده نمیتونه که در حل و فصل دعوی همراه زنا کمک بکنه. و در این حال وکیلای خانم فعلا متاسفانه مشکل جواز دارن که جوازه از اونا تمدید نشده. در کل یک عده وکلا که داخل افغانستان هستند در کوشش ازی هستند که یک رای حل قانونی در قسمت همو سند وکالت خودشان بدست بیارن، یعنی اجازه نامه غیر مستقیم بر فعالیت خود بدست بیارن. و چون متاسفانه ما روزمره وقت در محاکم میبینیم قضایای جزایی خصوصا خانما در او طرف واقع شدن خیلی زیاد است و خیلی حاد است و نیاز 100% است که باید یک خانم منعیت وکیل، منعیت مشاور حقوقی، منعیت یک همکار در او قضیه بیاید کمک بکنه. به او اساس فعلا زیاد ضرورت است و این ضرورت باید بر نحوه که میشه چی از طریق دولت، چی از طریق نهادهای ملی و بین المللی مرفوع شود. یعنی در کل خانم ها متاسفانه در دوره جمهوریت ها مقدر از نگاه اقتصادی قوی نبودن که اگر یک خانم به مشکل بر بخوره بیا قرارداد بکنه و وکیل بگیره. یک دی محدود اگر ای توانایی را داشت، ولی در کل ای توانایی موجود نبود. فعلا نیاز است که از طرف وزارت عدلیه که داره مربوطه و زیرفت است به این مورد، ریاست مساعدین حقوقی نیاز است که اگر ده از وکلای مدافع را استخدام بکنه، منعیت مساعد حقوقی در قضای جزایی همکار خانم ها باشه. و در این حال مؤسسات که در بخشای حقوقی فعالیت دارند باید هماهنگی ایجاد بکنن همراه نهادهای زیرفت تا عده از وکیلایی که داخل افغانستان هستند، عده البته سرانوالا قضات، در کل اینا سه گروه هستند که میتونن در تطبیق و در تامین عدالت همکار خانم ها، همکار اطفال، همکار البته بر کل مراجعین باشه، اینا کمک بکنن تا میست مشکلات که فعلا در داخل افغانستان است او یک ذره پایین بیاد. البته در قسمت حل و فصل دعوی چون متاسفانه مشکلات روز به روز زیاد میشه، نیاز است که یعنی نهادهای ایجاد شود که اینا من حیث مشاورین حقوقی مشوره بتن تا جرم جنایت رخ نده، یعنی جلوگیری شود از وقوع جرائم. بسیار نیاز شدید است چون اقتصاد ارتباط مستقیم داره با سطح جرائم در کشور. وضعیت اقتصادی فعلا در کل ضعیف شده، در تمام خانواده تغییرات منفی متاسفانه آمده. به او اساس نیاز است که در بخشای حقوقی ما کمک ها و همکاری ها را ایجاد بکنیم که می ضعف اقتصاد به یک نحو کلار بکنه تا سطح جرائم و جنایات تحت کنترل بیه و خدا نخواسته ما به اقالت بر نخوریم که بعدش او با آسانی تحت کنترل نیایه، یعنی بحران ایجاد نکنه. نه. از این خاطر نیاز 100% است و باید که یک رای حل جدی برای این مسئله پیدا شوه و این راهکار را به زودی روی دست بگیرن.
تشکر. خب تشکر خانم نجلا راهل، رای حل شما اگر بگوین، یعنی چطوری موضوعات به این موضوعات رسیدگی شد؟ مثلا از خانم تمنا شنیدین، از دیگر شنیدین، یا رای حل چی است؟ یعنی بسیاری توقع دارن از جامعه جهانی، از ملل متحد و از دولت ها و نهادها که در سطح بین المللی کار میکنن از او توقع دارن. شما رای حل در چی میبینین؟
ما اگر بخوایم کم عمیق‌تر داخل شویم، اول در زمین شرایطی که فعلا حاکمیت طالب در افغانستان در جریان است و اینا به مصطلح خودشان حکومت میکنن، از کشورهایی که در امور افغانستان زیدخل هستند، از ملل متحد و از این نهادهایی که همیشه صدا بلند میکنن که ما گویا در امور افغانستان میخواییم بعد تصامیم میره بگیریم و میخواییم افغانستان از این حالت بحران بیرون بیه. ما همیشه میگم یکی از مواردی که هیچ اصلا به او توجه نشده فعلا خود سیستم عدلی و قضایی در افغانستان است که کاملا ازم پاشیده. ببینین وقتی که در یک کشور اگر مثلا طالب ادعا میکنه که ما امنیت داریم، اما در یک کشور اگر عدالت نباشه، سیستم عدلی و قضایی از او شکسته باشه، یعنی به این معنا که مشکلات فوق العاده فراوان وجود داره. یعنی این امنیت و عدالت دو چیز لازم و ملزوم هم دیگر هستند، در حالی که ما میبینیم از کارکنهای نادهای سیستم عدلی و قضایی که شکایت دارن از فعلا از سیستم از وضعیت، تا هی که معکلین است و تا هی کسایی است که مثلا میان دوسیه دارن و یا چرخه اقتصادی و سایر موارد. بنان خواست من ایسی یک کسی که یک شهروند افغانستان استم و من حداقل 15 سال در افغانستان وکالت کردیم و من میفهمم که در او افغانستانی که ما در زمان جمهوریت بودیم مردم چقدر پرابلم داشت و حال چقدر این پرابلم اضافه شده. بنان خواستم اولی است که اینا بررسی بکنن سیستم عدلی و قضایی را. قبل از همه چیز باید سیستم عدلی و قضایی باید مطابق اصول و مطابق قوانین امیال ما در افغانستان کلانترین مشکل ما ای است که ما قانون نداریم. ما اصلا بر هر کشور بیاین، اگر ما کشورهای پیشرفته را ببینیم یا کشورهای منطقه را ببینیم، موجودیت قوانین مدون برای سیستم عدلی و قضایی یک چیز حتمی است. اما امروز ما اصلا نمیفهمیم که طالبان تصمیم خود بر اساس چی میگیرن. اینا گاه استدلال میکنن که ما مطابق شریعت، اما شریعت هم اگر ما بریم جناب رسولی صاحب اینجا هستن شاید این سوالا را پاسخ داده باشن، یا شاید اونا از ما بسیار خوبتر میفهمن که وقتی که ما در یک سیستم عدلی و قضایی داخل میشیم، درست است که الحمدلله همه ما مسلمان هستیم، اما جمع کردن فقه و برداشت از فقه در قسمت قضایا هم از این بر اقتصاد و تورادی ممکن نیست. بنابراین اولین چیزی که لازمه سیستم قضایی در یک کشور است موجودیت قوانین مدون است که فعلا ما اون رو نداریم، قانون اساسی نداریم، و این که تحقیق شوه، مقایسه شوه و یا این که وضعیت فعلی بررسی شوه، ما شاید با هزاران مشکل وجود داره که ما باید مطابق از او راهکارار درست بکنیم. کشورهایی که داخل هستن پیرن در وضعیت افغانستان، اول اینا باید ریسرچ کنن، بررسی بکنن، و تا زمانی که موضوع رسمیت شناسی طالب یا موضوع مثلا سیستم وضعیت فعلی، بحران فعلی حل میشه، حداقل سیستم عدلی و قضایی باید مطابق اصول باشه، در حال که فعلا چنین چیز وجود نداره. دومی که شما از جامعه جهانی گفتین، از جامعه جهانی ما اصلا ناامید هستیم، به خاطر که اونا اصلا صدای مردم افغانستان است، صدای زنای افغانستان است، اصلا اونا گوش نمی کنند. اونا اصلا بازی های سیاسی خود را که ما چطور می تانیم در نمی بازار سیاست فعلی چطور می تانیم برنده باشیم و چطور بتانیم کشورهای خود را منافعش عرض بکنیم، اصلا و صدا را نمیشنون، اصلا و نمیفهمن که امروز در افغانستان چی حال است. من مثال از این میگم، شما دیدین که دوحه سوم برگزار شد و اصلا زنای افغانستان و جامعه مدنی در او با فرمایش طالبان حضور نداشتن، و اینا در حال که تمام قوانین بین المللی در این رابطه کنوانسیون سرایت داره، بسیار بی‌شرمانه همی بر دوحه سیر دایر کردن و اصلا نگفتن. شما ببینین اگر ما یک زن بر افغانستان مثل یک بدن اگر ما مثال بزنیم، وقتی که نصف وجود فلج باشه، آیا ما میتونیم بگوییم که نصف دیگه تمام کارهای خود نرمال پیش میبره؟ فعلا افغانستان به این وضعیت است. بنابراین ما از جهان ناامید به خاطر از این هستیم، اما تقاضای ما، ببخشید آخرین جمله، تقاضای ما از مردمی است که بیاین بیدار شوین، بیاین به فکر باشین و بیاین نمانین به دیگران که به سرنوشت ما دیگران تصمیم بگیره. ما از گذشته ها پند بگیریم و بیاین ماننده خود ما رقم بزنیم.
بسیار زیاد تشکر خانم رایل. خب وقت ما کم شده میره. آقای رسولی در زبان ترکی یک چی استلاس و میگن کسی که بر دین مدشنام میته کاش که خودش مسلمان باشه، تر یک استلاس دارن. حالا ما بگویم به اساس فقه یا به اساس شریعت اگر فیصله میکنن، مثلا اگر اعدام میکنن، اینا تا چی حد پروفشنال هستن یا حرفوی هستن؟ چقدر شریعت میفهمن، چقدر فقه میفهمن؟ در پولیش قانون مدنی را خب قبول ندارن، خب به یک اساس خب اینا باید کارای بکنن. نی امیر تاچیت امی مدرسه ها یا چیزایی که اینا خواندن کافی بودن که اینا امو صلاحیت داشته باشن که بدون وکیل و بدون دیگرا بتانن فیصله کنن. در این مورد چیز گفتنی دارن آقای رسولی؟
بلی، خدمت خانم رایل سلام میگم. عرض کنم خدمت شما که چند تا مشکل اصلی در افغانستان وجود دارد. یک، بحران مشروعیت سیاسی. دو، بحران مشروعیت نهادهای عدلی و قضایی. سه، بحران نبود قانون اساسی. چهار، تعلیق قوانین در افغانستان که بعد به سوال شما برمیگردم. و برگزاری محاکمه عادلانه و دخیل حق دستی به محاکمه عادلانه. ای اصول پذیرفته جهانی است. اما در رابطه با سوال شما عرض کنم که چرا بسیار مشکل است. ما در حدود 55 سال پیش یعنی 1355 ما صاحب قانون مدنی و قانون جزا شدیم در افغانستان. پیش از او به احکام فقه مراجعه صورت می گرفت در موضوعات مدنی و موضوعات جزایی و او استدلال می شد در فقه. اما بعد از اون از سال 1355 و بعد ما صاحب دو تا قانون شدیم که بعد قوانین دیگه آمد مطابق قضی تجربه صورت نگیرم. هم تمی گونه در رابطه با موضوعات تجارتی قانون تجارت وجود داشت و همچنان اصول محاکمات در اصلی بخشی. چرا این گفت صورت گرفت؟ بخاطر که بسیار مشکل است که اول ما از فقه چه قسم یک حکم استخراج میکنیم؟ آیا ما همونطور یک آدم فقهی بزرگی داریم که بتونه خودش ساختن باره از کتابای مختلف فقهی استفاده بکنه، یک احکام مفتابه را پیدا کنه؟ به خاطر که در فقه در رابطه به هر موضوع ده ها صد ها مسئله است که اختلاف نظر وجود دارد. آیا مطابق کدامش استفاده کنه؟ قاضی یا سارنوال یا مثلا وکیل مدافع؟ این کلانترین یک پرابلم است. از اون خاطر قانون ساخته میشه که همه احکام جمع بکنه در خود و مطابق قانون باید اجرا صورت بگیره، چیزی که متاسفانه آل عدالت تعلیق و فراموشی سپرده شده. و تا زمانی که قانون نباشه و صورت قطع هر کسی که باشه جامع الکمالات هم باشه نمیتونه که به یک جزئی فقهی استناد بکنه، یک آدم در قسمت موضوع مدنی یا موضوع جزایی تصمیم بگیره، خاصتا در حال حاضر که متاسفانه ما قضاتی که نو آمدن و سرکار شدن هم تجربه قضایی ندارن و از طرف دیگه ایس معلوم نیست که چقدر علمیت از اینا به کلام سطح بالاست که یا بتانن این موضوع تا استفاده بکنن از احکام فقط.
تشکر آقای اشرف رسولی. وقت برنامه ما به پایان رسید. متاسفانه از این صحبتات مولی میشه که ما دیگه هم برنامه ها باید زیاد بگیریم، مثلا راجع به قاضی صاحبا و سارنوالا اینا هم بگیریم. از این خاطر از شما معذرت میخوایم، مجبور استودیو رو ترک بکنیم. بسیار زیاد تشکر خانپو محمد اشرف رسولی، تمنا صدیقی، آقای زیادین احمدی، خانم نجلا راحل، خانم تمنا صدیقی. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. تا برنامه‌های بعدی خداحافظ و ناصرتان.
چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چه خلاف سر زد از ما که در سرام هستی، برای دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.
بجای سرمز چشمی تو خواب میریزم، بجای سرمز چشمی تو خواب میریزم، بجای خندق لرد شراب میریزم. تو بسیم فی خوشید
انصاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی
نگاه وحشت از من چی آهو با نلنی نگاه وحشت از من چی آهو با نلنی مگر بجای نگاهت شتاب میریزد سرم ز مهر تو با مهر